راه تپه شنی را پیش گرفتیم. نرسیده به سینه تپه، جام بزرگ را دیدم که با تعدادی نیرو به کمک نادر می آمد. هرچه به تپه شنی نزدیکتر می شدیم، صدای رگبارهای وحشتناک ضد هوایی و کالیبرهای سنگین بیشتر می شد. به شیار پشت تپه رسیدیم. چپ و راست تعدادی مجروح و شهید افتاده بودند. توجهی نکردم، باید روی تپه می رفتم، اما انگار نیروی از عقب مرا به سمت خود می کشید. حس پنهانی به من می گفت به این پیکرها نگاه کن. چشم برگرداندم، نادر میان آنها افتاده بود. بالای سرش نشستم. چی شده نادر جان؟ از شکم تیر خورده بود. گفتم تو که به تیر خوردن از شکم عادت داری، چیزی نیست، اینجا رو که گرفتیم خودم میبرمت اورژانس. همون لحظه جام بزرگ هم رسید و کنار ما نشست. نادر گفت علی اسلحه‌ام را بردار. نفهمیدم منظور او چیست. خودم اسلحه داشتم، نگاه کردم، نه دست و پا میزد و نه میلرزید، فقط چشمش رو به آسمان بود. لبخندی زد، درست مثل همون لبخندی که دو شب قبل پیش پیامبر زده بود، و چشمانش را بست. جام بزرگ متوجه شد که نادر شهید شده. از عمق رفاقت ما خبر داشت. گفت فکر کنم نادر بیهوش شده، شاید هم از سرما خوابش برده. پریدم و یه پتو پیدا کردم و روی نادر کشیدم. باورم شده بود که از سرما خوابیده. دقایقی بعد با جام بزرگ و چند نفر دیگر از تپه بالا رفتیم. خواستم نارنجک به دست به سمت ضد هوایی ها بروم که جام بزرگ مانعم شد و متقاعدم کرد که ما چند نفر عملا در تپه‌ای با این همه استحکامات و امکانات کاری از پیش نمیبریم. به رغم میلمان برگشتیم. به همونجا که نادر دراز کشیده بود، جام بزرگ گفت نادر شهید شده، مجروحان مانده اند، باید به هر تعداد که میتوانیم از مجروحان به عقب ببریم. اسم نادر را که آورد برگشتم و پتو را کنار زدم. صورتش سرد و یخ بود. جام بزرگ مجروحی را به کول انداخت و گفت تو هم کسی را عقب بیاور. نمیتوانستم نادر را رها کنم. دوروبرمان از نیروی سالم و سرحال خالی بود. یک نفر را دیدم که داشت فرار میکرد. به طرفش دویدم. نیروی خودی بود. تهدیدش کردم که اگر همراه هم نیاید او را خواهم کشت. از کنار یک سنگر عراقی یک برانکار پیدا کردیم و دو نفر نادر را روی آن گذاشتیم و به سمت کوه تونل که به دست نیروهای خودمان افتاده بود بالا رفتیم. دستانم دور برانکارد گره خورده بود، اما انگار میان دستان سرد نادر گره خورده بود. بیش از یک کیلومتر راه تا روی کوه بالا رفتیم. هنوز آفتاب نزده بود ولی هوا به روشنی میزد و چشمان خیس من لحظه به لحظه روی نادر خیره میموند. به خط خودی که رسیدیم برانکارد را روی زمین گذاشتم، بغلش کردم. او با تمام وجودش زنده بود و من تمام وجودم مرده. بغضم ترک. بسیجی ها نگاه می کردن. به پهنای صورتم اشک می ریختم. صورتم را به گونه های سردش چسباندم و گفتم نادر جان قولت یادت نره. روز بعد عراقی ها روی تنها تپه‌ای که دستشان بود نماندند و از تپه شنی هم عقب نشینی کردند. خط از روی ارتفاعات تونل تا پیزولی بسته شد و گردان 153 همان شب از جاده آسفالت به عقب برگشت. دوباره به تپه شنی برگشتم. 7 قبضه ضد هوایی روی تونل سالم مانده بود و به سمت شیاری رفتم که نادر تیر خورده بود. کلاه طلایبگی و کوله پشتیش رو پیدا کردم. علی آقا دید که حال خوبی ندارم، گفت فرمانده تیپ با شما کار داره. پیش حاج آقا همدانی رفتم. گفتم حالا که نتوانستیم روی جاده بمانیم، یک بار دیگر به گشت برو ببین عراقی ها روی پل 11 دهنه نیرو دارند یا نه. پرسیدم حاج آقا این کار بعد از عملیات چه فایده ای داره؟ پل باید منفجر بشه و در این صورت ارتباط عراق از جاده اصلی برای رفتن به سمت جنوب قطع میشه. همان شب تیم شناسایی به سمت پل 11 دهنه به راه افتاد. با این ترکیب حاج حسین همدانی، علی چیتساز، محسن جام بزرگ، جنسچید اصلیان و من. به دلیل حساس بودن دشمن نمیخواستم فرمانده تیپ تا پل با ما همراه شود. پس از طی کردن مسافتی علی آقا و حاج آقا همدانی در کمین ماندند و محسن جام بزرگ و من و اصلیان تا دهانه پل رفتیم. عراقی ها برخلاف دفعه قبل زیر پل را از سنگرهای کمین و موضع تیربار پر کرده بودند. برگشتیم و به فرمانده تیپ گفتیم عراق زیر پل نیرو گذاشته و ادامه کار در اینجا غیر ممکنه. روز دوم پاتک های عراق برای بازپسگیری تونل و تپه شنی و پیزولی آغاز شد. نیروهای پیادهشان از پشت جاده به سمت ارتفاعات می آمدند. نیروهای ما در کانال های سراسری روی خط رأس ارتفاعات بودند. عراقی ها تا یک هفته هر روز مسیری را برای پاتک انتخاب می کردند که البته تمام آنها نافرجام ماند. تانکای آنها به سمت ارتفاعات نمی آمدن. هیچ شلیکی به سمت ما نداشتند. آنها مأموریت داشتند از روی جاده آسفالت شهر زرباتیه خودشان رو به منطقه عملیاتی جزایر مجنون برسانند. لذا جنگ ما فقط با نیروهای پیادهشان بود. هر روز گروهی از جاده راه می افتادن، اما زیر آتش ما زمینگیر می شدند و عقب نشینی می کردن. با تثبیت خط روی سلسله ارتفاعات مشرف به جاده یگان دیگری جایگزین ما شد. من کوله پشتی نادر را برداشتم و راهی همدان شدم. کوله پشتی که تار و پودش عطر نماز شبهای نادر فتحی را داشت. تصویر او همچنان مقابل صورتم بود. لبخند میزد. لبخندی که او به پیامبر در آن خواب زده بود و همان لبخندی که هنگام شهادت به من. آیا این لبخند آخر او لبخند شفاعت بود؟